بذار که رنگ دونه هات منو به مسلخ بکشه، وقتا که سرد بی کسی از رو دری چه رد بشه، با رخصت نگاه تو البرز و از جا میکنم، رو خواب شب خط میکشم، به قلب فردا میزنم، به قلب فردا میزنم، لا 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 لا. رخصت بده که بشکنم غرورم و به پای تو، فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو، مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم، از شعله نگاه تو که تل خاکستر بشم، یه تل خاکستر بشم.
به نام خداوند هستی بخش و با سلام بر شما جوانان ادب دوست، با هفتمین قسمت از رمان تماشاخانه اوزاکا اثر کاترین پترسون در خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما را همراه باشید.
قسمت‌های قبل این گونه برایتان نقل کردیم. مردم ژاپن در حدود 200 سال پیش و در زمان حکومت شوگان‌ها در فقر می‌زیستند. در این میان معروف بود که مردی به نام سابورو و افرادش به حیله‌های گوناگون برنج از بازرگانان می‌گیرند و با مردم فقیر تقسیم می‌کنند. پس اعلام شد که هر کس سابورو را دستگیر کند 500 ریو جایزه خواهد گرفت. در آن دوران جیرو 12 سال داشت. پدرش یعنی هنجی عروسک هایی می ساخت و به مردی به نام یوشیدا می فروخت تا او در تماشاخانه‌اش از آنها استفاده کند. جیرو نزد یوشیدا به کارآموزی پرداخت و به مرور زمان در کارش پیشرفت کرد. یک روز هم حد زد ارتباط کوچکی بین یوشیدا و افراد سابورو وجود دارد. از طرف دیگر هنجی بیمار شد و با همسرش نزد برادر خود رفت. نزدیک سال نو جیرو خبردار شد که مادرش برگشته است. پس هنگام تعطیلات سال نو به خانه خودشان رفت. در همان حین کنشی به او برنج و سوپ داد. جیرو وقتی به خانه رسید، مادرش به او گفت که اخیراً افراد سابورو کاری کردند که غذاها و پولهای بسیاری از بازرگانان بگیرند. جیرو سوپ را گرم کرد و آنگاه نوبت آن رسید که برای مادرش سوپ بریزد. یاران همراه، اینک به ادامه داستان توجه کنید.
جیرو فوراً سوپ را در کاسه ریخت، بعد میز پای کوتاه را آورد و در وسط آشپزخانه گذاشت. رو انداز را تا کرد و با گذاشتن دو بالش در دو طرف میز به پذیرایی از مادر پرداخت.
نباید همه غذاها رو یه جا بخوریم، کمی هم باید نگه داریم.
مادر فعلا برای یکی دو روز غذا هست، نگران نباشین.
آه آه عزیزم بذار ببینم توی این جعبه چیه.
مگه چیزی اونجا هست؟
آره اینجا پوله جیرو، تو اینا رو از کجا آوردی ها؟
فکر میکنم یوشیدا اینا رو داده، شاید پاداش سال نو باشه. خب مادر حال پدرم چطوره ها؟
چطور بدونم، اون به غذای کافی احتیاج داره. این روزا هیچ کس به جز بازرگانا برنج و غذا گیرشون نمیاد.
البته مادر سابورو هم غذا گیرش میاد ها؟
ساکو میگه خان قیمت سر سابورو رو بالا برده، میگن هر کس اونو تحویل بده 1500 ریو جایزه میگیره.
این روزا فقط اون یارو یاور بیچاراست، آخه کی به اون خیانت میکنه و تحویلش میده ها؟
این نشون میده که تو چقدر از بیچاره ها دور هستی. وقتی من این همه گرسنه باشم اگه سابورو رو بشناسم فوراً تحویلش میدم. 10 تا سابورو ارزش یه تار موی پدرتو نداره، فهمیدی؟ مقامات باید کمی صبر کنن که یکی از این مردم گرسنه پیش قدم بشه و سابورو رو تحویل بده. قول میدم کسی پیدا بشه قبل از دروی برنج امسال این کارو بکنه.
شایدم همینطور باشه که شما میگی. خب غذاتون تموم شد، من این ظرفا رو جمع میکنم، بعدش هم خونه رو یه جاروی میزنم. باشه مادر؟
ممنونم عزیزم.
ساعتها یکی پس از دیگری گذشت و کم کم هوا تاریک شد. البته جیرو می توانست شب را بماند، قصدش نیز همین بود، ولی ایزاکا حرفی از ماندن او نزد. جیرو فهمید که مادرش میل ندارد او بماند. پیش خود استدلال کرد که به هر حال بهتر است برود و غذا را برای مادرش بگذارد. جیرو می توانست در تماشاخانه غذا بخورد، برای همین چای درست کرد و برای ایزاکا ریخت و گفت منو ببخش مادر، باید برگردم. ایزاکو چیزی نگفت، اگر میگفت بمان جیرو میماند، ولی ایزاکو فقط سکوت کرده بود. جیرو پیراهنش را که همان روز شسته بود و هنوز هم خیس به نظر میرسید پوشید، حمایلش را روی لباسش بست و جلیقش را به تن کرد. سپس با لبخند گفت خیلی خوب، مثل اینکه دیگه حاضر شدم، میرم که زود بهتون سری بزنم. ایزاکو سرش را فرود آورد، لبانش اما به هم دوخته شده بود و احساسی در چشمهایش ظاهر نمی شد. سرانجام گفت برو، عجله کن.
جیرو از خانه خارج شد. سرما همچون سگ خشمگین بر او حمله می برد و بر دست و پایش تازیانه می زد. جیرو دستهایش را در جیبهایش گذاشت و سرش را پایین انداخت. راه طولانی نبود و جیرو نیم ساعت بعد می توانست در تماشاخانه باشد. همون موقع دید که کسی از داخل کوچه سرک می کشید. جیرو گامهایش را آهسته کرد، کمی سرش را چرخاند و سعی کرد به پشت سر نگاه کند. به نظر نمی رسید کسی در تعقیب جیرو باشد، او که چیز قیمتی برای دزدها به همراه نداشت. جیرو با همین فکر با آرنج ها جلیقه‌اش را به خود چسباند. همه ی حواسش به همین نکته بود که ناگهان متوجه شد پای کسی را لگد کرده است. در همان حال توانست هیکل خمیده ی پیرمردی را روی زمین تشخیص بدهد. چشمهای پیرمرد باز بود. جیرو با ملایمت او را تکان داد و گفت پدر بزرگ، اینجا دراز کشیدی؟ رهگذران ناراحتت می کنن، بذار کمکت کنم که بری زیر اون تاقی بخوابی. چشمهای یخبسته پیرمرد به او خیره ماند، ترس در جان جیرو افتاد. پیرمرد بیچاره از سرما و شاید از گرسنگی مرده بود. جیرو حداقل می توانست او را کنار دیوار بکشد تا مردم او را لگد نکنند یا آنکه زیر چرخ گاری نرود. جیرو پیرمرد را محکم چسبید و به سمت پایین خیابان کشید. با خود گفت: باید او را تا کوچه بعدی ببرم، در مسیری بگذارم که بستگانش صبح زود او را بیابند و دفن کنند. حتما کسی او را جستجو خواهد کرد، حتما پسری یا دختری دارد که به او علاقه‌مند است.
جیرو در خیال پدر خود را مجسم کرد که در خیابان زیر دست و پا افتاده است و سگ‌های گرسنه او را می‌خورند. جیرو در همین خیال بود که ناگهان صدای کسی را از پشت سر شنید. جیرو برگشت و مردی را با آرایش موهای سامورایی دید که شمشیر بلندی را بالا آورده بود. جیرو جسد را رها کرد و خواست بگریزد، ولی آن مرد به جلیقش چنگ انداخت و گفت: اینجا در اختیار منه، تو چی کار میکردی؟ داشتی اونو به کوچه میبردی که هر چی داره برای خودت برداری؟ صحنه مانند یک نمایش عروسکی بود. جیرو در دل گفت: چطور میتوانم در اولین شب سال نو به دست یک سامورایی قلابی کشته شوم؟ ای کاش پول داشتم و به این مرد میدادم تا مرا رها کند. ناگهان صدایی به گوش جیرو رسید و آن مرد نقش زمین شد. جیرو با خود گفت که آیا صدای یوشیدا را شنیده است؟ با حراس بسیار سرش را برگرداند و از قضا یوشیدا را دید.
من راستش اومده بودم اینجا.
نزدیک بود خودتو به کشتن بدی.
بله، منو ببخشید آقا، شما جون منو نجات دادید، متشکرم.
تشکر لازم نیست. بعد یه چیزی بهت میگم که نباید فراموش کنی، وگرنه خیلی از دست در سبانی میشن.
چشم آقا، شما هرچی بگی من گوش میکنم.
یادت باشه تو امشب منو اینجا ندیدی، کسی نباید بفهمی که من اینجا بودم، فهمیدی؟
بله بله آقا، مطمئن باشین که دستور شما رو اجرا میکنم.
حالا زود برگرد برو تماشا خونه، برو.
چشم آقا، خیلی متشکرم که منو نجات دادی، من رفتم، با اجازه.
جیرو به تماشاخانه برگشت و تعطیلات را در کنار بقیه پسرها سپری کرد. یوشیدا در تعطیلات سه روزه به تماشاخانه نیامد. روز چهارم سرحال و پرتوان با تغییرهای تازه‌ای برای تابلوی اعلانات از راه رسید. پسرها بی‌صبرانه منتظر بودند که بزرگترها از جلوی تابلو کنار بروند تا آنها هم تغییراتی را ببینند که استاد در نمایشنامه جدید اوکادا داده بود. کنشی که نسبت به بقیه پسرها قد بلندتری داشت، توانست از بالای سر مردها تابلو را ببیند. او با خواندن تابلو با خود نالید: نه، چرا این همه تغییر؟ تا هفته دیگر باید تماشاخانه باز می شد و در این وقت کم یوشیدا تصمیم گرفته بود بیشتر گرداننده ها را جابجا کند. طبق این تغییرات، یوشیدا خود در نقش گرداننده ی جومان، یعنی شخصیت اصلی نمایش، باقی می ماند. یوشیدا تاموکا را به عنوان سرپرست و نیز به عنوان گرداننده اصلی عروسک فوسامو معرفی کرده بود. این ظاهراً نقش کوتاهی به نظر می رسید، زیرا عروسک فقط یک بار روی صحنه می آمد، ولی در تمام مدت در روی صحنه یا می خواند یا گریه می کرد. جیرو در زیر نام تاموکا یونو، یعنی یکی از گردانندگان پا، نام خود را دید که گرداننده پای عروسک فوسامو معرفی شده بود. او آمادگی چنین کاری را نداشت. در دل گفت: شاید کنشی هم به خاطر این موضوع ناراحت شده است.
آی جیرو، چیه؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ یوشیدا چرا همچین تغییراتی داده؟ واقعا ناراحت کننده است. من که ناراحت شدم حق دارم، ولی برای تو که بد نشده. کنشی تو چرا حق داری؟ یوشیدا میدونه من نمیتونم با اون کار کنم، پس چرا منو در کنار خودش میذاره؟ این که تو میگی اصلا مشکل نیست. تو اسم منو ببین کجا نوشته. منو برای گردوندن پای فوسامو انتخاب کرده. موقعیت خوبی داره جیرو، یوشیدا فرصت خوبی بهت داده، تو باید بتونی از این فرصت استفاده کنی. کنشی میدونم فرصت خوبیه، ولی من آمادگیشو ندارم.
این که چیزی نیست، منو وادا باهات کار میکنیم و تو میتونی آمادگیشو پیدا کنی. نگران نباش پسر.
خیلی خوب، امیدوارم بتونم توی این چند روز آمادگی لازمو به دست بیارم.
مطمئن باش میتونی، تو ثابت کردی که استعداد خوبی داری. مطمئن باش موفق میشی.
امیدوارم.
کرد گرداننده پای عروسک فوسامو مشکلات خاص خودش را دارد. او به خاطر این تشویق با دلواپسی اشتهایش را تقریبا از دست داده بود. هنگامی که پسرها دور هم جمع می شدند تا غذا بخورند، جیرو عروسکی را از دیوار می آویخت و تمرین می کرد. البته نه با عروسک فوساموی اصلی، بلکه با عروسکی کهنه که کنشی برایش از انبار آورده بود. هنگام تمرین پسرها اشتباهات جیرو را به او می گفتند و نگرانی طبیعی جیرو با نفهمیدن نیمی از حرفهای آنها دو برابر می شد. شبها پس از خوابیدن پسرها جیرو چراغ را روشن می گذاشت و جلوی آینه تمرین می کرد و صبحها با تاموکو و یونو به تمرین می پرداخت. روزها و شبها در ابهام تمرین و ترس می گذشت تا آنکه سرانجام تمرین اصلی شروع شد و نهایتاً تاموکو و یونو برای جیرو سرفرود آوردند. آنها هیچ تعریف یا حتی صحبتی از کار او نکردند. البته در آن تماشاخانه رسم نبود از کسی تعریف کنند، ولی آنها برای جیرو سرفرود آورده بودند و همین مسئله به جیرو می فهماند که تاموکو و یونو هم احساس کردند که سرانجام فوسامو جان گرفته است.
همه آماده ی تمرین اصلی بودند. اوکادا که رئیس و استاد مسلم از برخانها به حساب می آمد، هرگز در تمرین شرکت نمی کرد. پس تویوتاکه یعنی یکی از دستیاران اوکادا نمایشنامه را از برخانه کرد. صحنه جومان را در خانه فوسامو نشان می داد که به دنبال پناهگاهی می گردد و آن زن قول می دهد او را از دید پلیس مخفی کند. وقتی ماموران از راه می رسند، فوسامو اجازه می دهد خانه‌اش را بگردند. آنها جومان را در آنجا نمی‌یابند، فقط مستخدم فوسامو را می‌بینند و مادر پیر فوسامو را که برای دیدار دخترش از ده به آنجا آمده ولی بیمار شده و به رخت خواب افتاده است. جومان در رخت خواب بر اثر سرفه‌های پرسر و صدا و نیز با خسخس سینه طوری وانمود می‌کرد که همان پیرزن بیمار است. ظاهراً پلیس قانع می‌شود که جومان در آن خانه نیست، ولی ماموران برای اطمینان بیشتر 24 ساعته خانه را زیر نظر می گیرند. فوسامو شروع به جیغ زدن و گریستن می کند. همسایه ها و مأموران به اتاق می آیند. فوسامو به آنها می گوید که مادرش فوت شده است. پس کسی را به دنبال خویشاوندان او می فرستند تا بیایند و جسد را به قبرستان ببرند. البته فوسامو برای فریفتن مأموران این حرف را می زند و منظور او از خویشاوندان همدستان جومان است. نمایش به همین روند ادامه می‌یافت و پرده به این شکل به پایان می‌رسید که جومان به وسیله یارانش از صحنه بیرون برده می‌شد. صدای گریه دیوانه‌وار تویوتاکه به گوش می‌رسید. سه گرداننده یعنی تاموکا، یوتو و جیرو با شتاب فوسامو را از صحنه خارج می‌کردند. هر سه آنها کارشان را بسیار خوب و کامل برای یوشیدا انجام داده بودند. یوشیدا تنها تماشاچی بود که آنها از او می‌ترسیدند. جیرو آرزو داشت که کاش حالا مادرش بازی پسر خود را می‌توانست ببیند. آن شب هنگام شام وقتی که پسرها به خوردن برنج و ماهی مشغول بودند شروع به صحبت کردند.
امروز تمرین نمایش تموم شد. واسما هم تونست یه نفس راحتی بگیره. کنشی واقعا از نظر تو کار من خوب بوده؟ خوب چیه؟ عالی بود. به طوری که من دیگه چیزی ندارم که به تو یاد بدم. تو همه درس ها رو بلدی. نه تو هنوزم باید چیزایی که بلدی رو به من یاد بدی. مثل اینه که یه لایت باشت بخواد به یه کبوتر پرواز یاد بده. تو چی میخوای که من به تو یاد بدم؟
تو نمیدونم از چی ناراحتی. چرا با من اینطور شدی ها؟
فراموشش کن. بهتر شاممونو بخوریم. تو دیگه جیرو معروف شدی، میفهمی؟
بازرگانان و توانگران که قبل از سال نو با پس گرفتن وام‌های خود از فقرا جیب‌هایشان را پر از پول کرده بودند با خیال راحت برای دیدن نمایش تازه اوکادا می آمدند. حتی به نخبگان هم خبر رسیده بود که اوکادا چیزی جالب و دیدنی فراهم کرده است. برای همین سامورایی‌های رد بالا، آنان که به خود اجازه نمی‌دادند به کارهای سبکی مانند وقت گذراندن در تماشاخانه مشغول شوند، کلاه‌های بزرگشان را پایین می‌کشیدند و به طور پنهانی در میان تماشاچیان می نشستند و نمایش را می دیدند. رفتار فوسامو یکی از پرهیجان ترین صحنه ها بود. جیرو از تشویق و کف زدن ها به وجد آمد. حتی با تمام شدن نمایش هیجان تماشاچی ها به پایان نرسید. جیرو متعجب بود که چگونه آنها در برابر جومان که بیشتر هیلگری ها و زرنگی هایش رنگی از حرکت ها و رفتار سابورو را داشت عکس العمل خوبی نشان می دهند و او را تشویق می کنند. همین افراد که سوگند می‌خوردند حاضرند برای دستگیری سابورو خود را به کشتن دهند، از دیدن زرنگی‌های جومان شکم‌های خود را می‌گرفتند و قاه قاه می‌خندیدند. سامورایی‌ها هم هنگامی که جومان تعقیب کنندگان را مسخره می‌کرد و خود را نجات می‌داد، چنان در زیر کلاه‌هایشان می‌خندیدند که بدنشان به لرزه می‌افتاد. آنان با هیجان فریاد می‌زدند: زنده باشی، 10,000 سال زنده باشی. اما مسئولان اصلی چندان راضی نبودند. هر اجرایی به وسیله جاسوسان زیر دست و ماموران مخفی کنترل میشد. کنشی فهمیده بود که تمام توجه ماموران به در ورودی است. همین مسئله ارزش و مقام تماشاخانه یوشیدا را در میان مردم بالا می برد و آنجا را بهترین تماشاخانه اوزاکا جلوه می داد.
یاران همدل، هفتمین قسمت از رمان تماشاخانه اوزاکا اثر کاترین پاترسون را شنیدید. ادامه این رمان طی برنامه‌های آتی تقدیم حضورتان خواهد شد. سلامت و سعادت شما را آرزو مندیم. خدا یار و نگهدارتان.